مجددن این رو جمع آوری میکنن، برمیگردونن به اون تانکر اصلی.
بله.
اونجا دوباره یک بازیابی میشه و مجددا در اختیار گیاه. پس ببینیم نتیجهش میشه مصرف آب هم اینجا خیلی پایین میاد.
درست.
در کشت های هیدروپونیک به صورت باز در واقع این پساب رو در جای ذخیره میکنن و به تدریج یا با عملیاتی یا بدون عملیاتی در اختیار حالا در واقع سایر در واقع گیاهانی که در اطراف گورخونا کاشته میشن قرار میدن یا اینکه به زمین میفرستن. و در واقع این کشت تفاوت کشت های هیدروپونیک سیستم بسته و باز هستش. و یک در واقع من اینجا یک گریزی بزنم و روش های تولید جدیدی رو که در دنیا از تقریبا سال 2009 خیلی در واقع به صورت تجاری در حال با سرعت در حال گسترش هست، در حال پلنت فکتوری هست، کارخونه گیاهی هست. شما تمام تغذیه اینجا باز به صورت در واقع به صورت بدون خاک هست.
درسته.
نور مورد نیاز گیاهان کاملا به صورت مصنوعی در اختیار گیاه قرار داده میشه، گیاه به صورت طبقاتی کاشته میشه و در واقع خیلی محصول سالمی رو تولید میشه اینجا که هم نورش در واقع به صورت کامل به صورت مصنوعی در اختیارش قرار میگیره، هم تمام مواد تغذیه‌ای مورد نیازش، و از طرفی تولید در طبقات هست، یعنی اینه که ما محصول رو به جای اینکه در سطح بکاریم در طبقات میکاریم و از حجم تمام استفادهمون رو میکنیم. در واقع یک نوع کشت عمودی هم تلقی میشه. این کارخونه‌های گیاهی سرمایه گذاریش زیاد هست در کشور، هم تقاضاهایی داریم، در حال باز کردن در واقع بابی روی این هستیم، ولی مصرف آب در این روش بسیار بسیار پایینه و تولید بسیار بالاست. طول دوره کشت تقریبا نصف کشت در فضاهای باز هست. در صورت این هم یک روش در حال توسعه‌ای هست.
متشکرم جناب آقای مهندس میر، همطور شما شنوندگان عزیز که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. شنونده بخش بعدی برنامه خواهیم بود به اتفاق شما و کارشناس محترم برنامه و بعد برمیگردیم. دوستان عزیز، رسیدیم به بخش مرور آخرین اخبار حوزه باغبانی کشور که به همراه شما شنونده این بخش از برنامه خواهیم بود.
سلام، این هفته هم با چند خبر از حوزه باغبانی در خدمت شما هستیم. جناب آقای حسین شیرزاد، رئیس سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، اظهار داشت بر اساس اطلاعات دریافتی 72 تن و 117 کیلوگرم زعفران از 10036 کشاورز خریداری شده است. وی افزود تا کنون 3136 میلیارد ریال به زعفران کاران پرداخت شده و کل مطالبات زعفران کاران استانهای خراسان جنوبی و شمالی تسویه حساب شده که این مبلغ معادل 46% کل مطالبات زعفران کاران است. حسین زینعلی، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، گفت سال گذشته 20,000 هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور توسعه پیدا کرد. به افزود هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات این گیاهان از قبیل اسانس و دیگر فرآورده‌ها به بازارهای جهانی است. زینعلی اضافه کرد بیش از 1728 گونه گیاه دارویی به صورت انحصاری در کشور وجود دارد که میتواند برای کشور ارزاوری خوبی داشته باشد. وی گفت رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که گیاهان دارویی پس از فراوری صادر و به یک معنا از خام فروشی جلوگیری شود. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
برنامه شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. دوستان عزیز شنونده، این برنامه مختص باغداران عزیز هست و اگر چنانچه شنونده این برنامه هستید و این برنامه مورد علاقه شما واقع شده و مورد استفادتون، شنیدن این برنامه رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. سامانه پیامکی برنامه 30036-37 هم در خدمت شماست. میتونید ارتباط برقرار کنید با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی. از ابتدای برنامه همونطور که میدونید در خدمت آقای مهندس مجتبی میر، کارشناس فنی و اجرایی طرح توسعه گلخانه های کشور هستیم و درباره انواع گلخانه ها صحبت میکنیم. جناب آقای مهندس میر، چطور میشه از گلخونه ها در باغات استفاده کرد؟
بله، این اتفاقا خیلی سوال خوبی هستش. آرزوی شما طرح توسعه گلخانه های کشور که طی در واقع سال 95 تا افق 1404 قرار به در واقع اجرای این هست و تا الان هم خوشبختانه برنامهش به درستی جلو رفته.
بله.
یکی از این پروژه هاش در واقع سایه بانها یا همون سازهای فنی سبک هستش که روی باغات در واقع احداث میشن.
درست.
و با استفاده از مزایای این تیپ از سازه ها ما خسارت های تنش های محیطی رو میایم در واقع کنترل میکنیم. شما میدونین که در باغ ها سرمازدگی، آفتاب سوختگی و همچنین خسارت های تگرگ، اینا در واقع به ما دارن خیلی لطمه میزنن. از طرفی ما دنبال روشی برای کاهش مصرف آب در باغات هم هستیم.
درسته.
در واقع اینجا تیپ های از سازه های گلخونه‌ای که ما به اینا در واقع تقسیم بندی که میکنیم سازه های سبک فنی هستن، با استفاده از پوشش های مختلفشون، حالا توری های با درصد در واقع نورگذری متفاوت در هم از نظر رنگ هم از نظر مش سایه اندازی خواهند کرد و اینا میتونن در واقع کنترل کنن و در واقع کاهش بدن اثرات تنش های محیطی رو. میدونیم که در کشور ما سالانه با خسارت های زیادی به خصوص در فصل بهار در واقع مواجه هستیم. به نحوی که الان به طور مثال در بهار 98 گزارشی رو که هست میگه در سال 98 خسارت سرمازدگی دیررس بهار وارده به محصولات باغی در 27 کشور که گزارش شده به میزان تقریبا 369 هزار هکتار بوده و تقریبا حدود 2 میلیون تن از محصولات باغی ما رو با ارزش تقریبا 10 هزار میلیارد تومان دچار خسارت کرده. بیشتر این خسارت هم در استان فارس و قزوین و آذربایجان شرقی در واقع گزارش شده. این با استفاده از در واقع این تیپ از سازه ها که با استفاده از تکنیک پوشش توری ها ما از ریزش هوای سرد در بهار در اطراف درختان که غالبا سردرختی هاشون یا در حال تشکیل هستن و یا تشکیل شده جلوگیری میکنیم. همینطور بحث آفتاب سوختگی، آفتاب سوختگی برای به خصوص باغات جوان خیلی در واقع خسارت‌زا هست و هم بر کمیت و به خصوص در کیفیت و بازارپسندی محصولات خیلی تأثیر داره. برای مدیریت آفتاب سوختگی قبلا با استفاده از فرض کنید که استفاده از کاولین یا کربنات کلسیم ترکیبات محافظت کننده ای رو در واقع به کار گیری میکردن، الان بهترین شکلش سایبان ها هستش، به خصوص در بعضی از محصولات مثل محصول انار، انجیر. بسیار در واقع روش بسیار اقتصادی هستش و میتونه خیلی تاثیر بذاره. اثرات سوختگی که بر کیفیت محصول اثر میذاره این رو در واقع کاهش بده. همینطور بحث تگرگ. تگرگ فوق‌العاده در واقع در فصل بهار بر سردرختی‌های ما در واقع خسارت وارد میکنه. این خسارت ها غالبا یا به برگ در واقع درختان یا به جوانه یا گل یا حتی تشکیل میوه که شده به خود میوه و حتی شاخه ها رو هم میشکنه. ولی سایبان ها در واقع حالا من لفظ سایبان رو به کار میبرم، این تیپ از در واقع سازه رو متسایبان میگیم، توری هاشون باعث میشن که در واقع از برخورد مستقیم دانه های تگرگ به درخت جلوگیری بشه.
درسته.
و خود به خود تمام در واقع خسارت هایی که به درخت ممکنه وارد بشه این توری ها جلوگیری میکنن و این رو در خودشون جمع میکنن و تبدیل به آب میشه و وارد در واقع باغ میشه. پس استفاده از سایبان ها رو من واقعا اینجا توصیه میکنم به در واقع باغداران عزیز. و همینطور یک مزیت دیگه داره، حتی میشه از سایبان ها تیپ در واقع سازه های فنی سبک با استفاده از پوشش های نایلونی که در واقع سقف باغ قابلیت احداث داره و دیواره های این رو هم حتی میشه ایجاد کرد، علاوه بر اینی که از خسارت های که عرض کردم فرار میکنین، یک مزیت دیگه حتی میتونه برای ما پیشرسی در محصولات رو ایجاد بکنه.
درسته.
و تصور بفرمایید که الان باغدارانی که الان صدای من رو میشنون و محصولی مثلا مثل بادام یا گوجه سبز دارن، اینا اگر بتونن که 20 روز 25 روز یک ماه زودتر در واقع محصولشون رو به بازار عرضه بکنن، با ارزش چند برابری در واقع محصولشون به بازار عرضه میشه و فوق العاده اقتصادی است، علاوه بر این که خب مزایای خودش رو هم داره که مهمترینش در واقع مقابله با اون تنش‌های محیطی است و کاهش مصرف آبی رو که تا حتی حداقل دوربر 30% ما مصرف آب رو در باغاتی که با استفاده از این روش در واقع پوشش داده میشه در واقع کاهش داده. یک مزیت دیگه که در واقع این تیپ از سازه ها میتونن در باغات به خصوص باغاتی که جدیدن قرار هست در واقع احداث بشه، من پیشنهاد میکنم با استفاده از در واقع پایه های رویشی در برخی از گونه ها میشه در واقع بسیار متراکم در واقع اینا رو کشت کرد و کشت متراکم یعنی این که ما تعداد درخت بیشتری رو در سطح در هکتار داریم در سطحمون داریم و طب میزان محصول برداشتیمون رو هم افزایش پیدا خواهد کرد و بسیار اقتصادی خواهد کرد محصول باغ رو. حالا مترتب بر این تصور بفرمایید که هم باغ پیشرس میشه، هم تنش‌های محیطیش در واقع کنترل میشه و هم این که محصول باغ ما چند برابر میشه. اینجا در واقع استفاده از در واقع گلخونه ها یا محیط های کشت کنترل شده در باغات در واقع میتونه عملیات باغداری رو بسیار اقتصادی بکنه و توصیه من به باغداران هستش که به این فکر بکنن و حتما رو به این حرکت بکنن.
بله، خیلی متشکر هستیم از توضیحات کامل و مفصلتون جناب آقای مهندس مجتبی میر و انشالله که سلامت باشید و انشالله شنوندگان عزیز هم این برنامه رو به طور کامل گوش داده باشن و مورد استفاده قرار داده باشن. متشکرم، لطف فرمودید، خدا قوت.
خواهش میکنم، روزتون بخیر شنوندگان عزیز.
سلامت باشید.
من مفتخر هستم که تونستم که بعضی از در واقع مزایای گلخونه ها و محیط های کشت کنترل شده رو خدمتتون عرض کنم.
سلامت باشید، لطف فرمودید، متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
به پایان یکی دیگر از برنامه های شاخه های طلایی رادیو اقتصاد رسیدیم. امیدواریم که دلتون خوش باشه، تنتون سالم باشه و سفره‌هاتون پر از رزق و روزی هم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون، تا سلامی دوباره.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
بیا عالیه، جای شما خالیه، این گوشه بنگالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام علیکم، حال شما خوبین؟ خوشی؟ سلامتین؟ چه خبر؟ چه میکنید؟ با زمستون خوش میگذره؟ خیلی ممنون که دارید استنزاب کاسبی گوش میدین. سعی کنید حتما از سایر تفریحات زمستونی مثل اسکی که گرون، البته لوچ سواری هم که امکاناتش نیست، اسکی روی یخ یا اسکیت روی یخ که اصلا به درد ما نمیخوره، هیچی ولش کن، ولی آن فهمیدم، از تویوب سواری روی برف حتما استفاده کنید. تویوب هم البته گرون شده، خطرناکه. همون توی خونه بشین کنار بخاری، کتاب بخونید یا تلویزیون ببینید، رادیو گوش کنید، ما رو گوش کنید، اینام تفریحات زمستون است دیگه، چه اشکار داره؟ هر تفریحی دوست داشتین انجام بدید، فقط کنار بخاری بشینی انجام بدی که جزء تفریحات زمستونه به حساب بیاد. البته الان یکی از دوستان پرسیدن که اگه تابستون باشه ولی ما کنار بخاری بشینیم تفریح کنیم چی؟ خودتون چه فکر میکنید؟ البته اگه شما میتونید تابستون بری توی اتاق بشینی کنار بخاری همچین تفریح کنی، یعنی به درجه ای از نبوغ رسیدی که اصلا نیازی به تفریح نداری. شما چرا وقت خودتو با تفریح هدر میدی؟ برو کلاس شنایی، زبانی، نقاشی، چیزی.
آها،
انقدر حرف تو حرف اومد که اصلا یادم رفت که موضوع استنزاب کاسبی امروز رو براتون بگم. استنزاب کاسبی امروز در مورد تفریحات زمستونیه. استدعا میکنم که الان فوری نگید برو بابا دلت خوشه، ما رو چه به این حرفا، چون میخوام فکرتون رو در این مورد عوض کنم و پیشنهادهای وسوسه کنندهی بهتون بدم. بله، هیچ جا نرید، همینجا بشینید که خبرها اینجاست.
رادیو اقتصاد،
اوج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
استنزاب کاسبی.
من نمیدونم چرا بعضیا اینقدر بدبینن، یعنی انگار به خودشون قول دادن که همه چی رو با دید بد نگاه کنن. براشون زمستون و تابستون هم نداره. مثلا تا میگی تفریحات زمستونه میگه او گرونه، کی میتونه بره دنبال این چیزا؟ میدونید چرا؟ نه میدونید چرا؟ میدونید مشکل از کجاست؟ مشکل از ذهن بسته و دید محدود بعضی از آدماست. چرا فکر میکنید تفریح زمستونه فقط همش اسکیه؟ یا این تخته‌ها که روش وای میسن سر میخورن، چی میگن بهش؟ اسنوبورد، یا همون تخته برف. قدیما که این چیزا نبود، نه خیر، اصلا از این خبرها نبود، اما آدما شادتر بودن. اصلا یکی از دلایلی که الان آدما شادتر نیستن همین تخته برفه. قدیما به جای تخته برف پارو برف بود. شب که برف میومد صبح بابای بچه رو با یه فقره پس گردنی بیدار میکرد، میگفت تیمور بیدار میشد میگفت بله بابا چیه؟ بابای میگفت سه تا سوت میزنم، سوت سوم باز پارو به دست روی پشت بون باشی در حال پارو کردن برفا.
برف میباره، قلب من امشب بیقراره.
توی فاصله یه سوت دوم سوم تیمور داشت رو پشت بون از اون بالا برفا رو میریخ روی سر آبران پیاده‌ای که از کوچه گذر میکردن. خیلی هم کار مفرعی بودا، به همم خوش میگذشت. وقتی هم که میومد پایین به جای تشکر یه پسگردنی دیگه میخورد که چرا باعث شده بچه کبرا خانم زیر برف مدفون بشه. بعدی میپرسید که بچه اونجا چی کار میکرده؟ مادرش هم براش توضیح میداد که وقتی داشتی برفا رو همینجوری شرتکی میریختی تو کوچه، اسد پسر 3 ساله کبرا خانم داشت تو برفا بازی میکرده، بعد میان میبینن نیستش. یعنی در واقع این آقای اسد همینطور به تدریج زیر برفایی که تیمور از بالای پشت بوم میرفته توی کوچه مدفون شده و دمم نزده. آخر سرم باز زندگی ها به همسایه میاد پیداش میکنه و میذارتش رو علایالدین تا کم کم آب بشه و به تنظیمات کارخونه برگرده.
آها،
بله، این خودش یه تفریح زمستانه بود. همین که این بچه دوتا پسگردنی میخورد، اهالی خانواده دور هم بهش میخندیدن و شاد میشدن، یا همون قسمتش که برف و میریخ روی سر مردم، یا همون چای داغ بعد از پسگردنی دوم.
آها،
همینا خودشون جزء تفریحات بومی و محلی ما به حساب حساب می اومدن که الان متاسفانه خیلی کم رنگ شده.
آها،
یکی از دوستان اشاره میکنه که قبلا برف بود الان نیست، ما چجوری بریم پارو بزنیم؟ عزیز من شما به برف چیکار داری؟ شما پارو تو بزن.
دو سزار
یه مورد دیگه هم از تفریحات زمستانی که استقبال خیلی گسترده‌ای هم ازش میشه، سرسره بازی در کوچه خیابونه. اینو چی میگی؟ اینو که دیگه همه میتونن استفاده کنن. این که دیگه چوب اسکی و تلسیج رو نمیدونم لباس آنچنانی نمیخواد که. فقط یه دونه کیسه پلاستیک دسته‌دار داشته باشی تمومه. حالا اگه میخواد دیگه خیلی لوکس با قضیه برخورد بشه، نهایتش به جای یه کیسه پلاستیک دو تا کیسه پلاستیک لازمتون میشه، که البته به هیچ عنوان توصیه نمیشه چون زشت، همچین افت داره، افت کسوت داره. محل مناسب برای این تفریح زمستونی اون کوچه ها خیابونای شیبدار توی این سری از کوچه ها وقتی برف بیاد حداقل یه هفته تا 10 روز میمونه. بعد به خاطر اینکه هیچ کس هم نمیاد که اینا رو پاک کنه یا آبشون کنه یا شن و نمک روشون بپاشه، شما خیالتون از این بابت راحته. خیلی قشنگ وقتی که میخواید برید خونه یا از خونه برید جایی، کیسه پلاستیکیتون رو پهن میکنید رو زمین، قشنگ میشینید روی کیسه و با دستانتون یک کوچولو هول میدید به سمت جلو، همین کافیه. حالا دیگه میتونید با خیال راحت تا انتهای شیب کوچه از سرسره بازیتون لذت ببرید بدون اینکه ریالی هم هزینه کرده باشی. آخر سر هم کیسه پلاستیکیتون رو برمی‌دارید که هم دوباره ازش استفاده کنید هم تو خیابون ول نباشه. آفرین. البته این که گفتم فقط زمانی صدق میکنه که شما بخواید از یک کوچه‌ای که به سمت پایین شیب داره رد بشید. در مورد برعکس بودن این کوچه و خیابون‌ها این داستان هنوز به جایی نرسیده و هیچ فکری در موردش نشده. مثلا اگه خونتون بالای کوچه است، وقتی می‌خواید برید سر کار، میتونید از بالا سر بخورید برید پایین، آخرش هم برید سر کار. اما اصل که برگشتید دیگه منم نمی‌دونم باید چیکار کنید واقعا، چون از اون شیب یخ‌زده نمیشه به سادگی بالا اومد. حالا یا چکش و تناب با خودتون داشته باشید، یعنی که اصلا نرید خونه، برید خونه فامیلی، چیزی که خونهش پایین یه کوچه شیبدار باشه. از قدیم هم گفتن آدم باید همیشه یه کسی رو پایین شیب داشته باشه. آفرین، اینجاست که به درد میخوره. خب خدا رو شکر وقتی ما این امکاناتو داریم و کسی هم نمیاد با ماشین برف رو و شمپاش و اینجور مسائل اینو از ما بگیره، چرا نباید ازش استفاده کنیم؟ ما خودمون یه همسایه داریم، رفتن پلاستیک بزرگ سفارش دادن، به صورت خانوادگی ازش دارن استفاده میکنن، دیگه ماشین نمیارن بیرون هزینه بنزین بدن. یعنی بابای میشینه جلو هدایت میکنه، خانم و چهار تا بچه‌ها میشینن ترک، خیلی تمیز میرن به کار زندگیشون میرسن. از خونه که راه میافتن بچه‌ها رو دونه دونه دم مدرسه هاشون میندازن پایین، آخر شب خودشون میرن سر کار. موقع برگشتم اول بابای با چکش و تناب و میخ و گیره میفته جلو، مسیر رو تنابکشی میکنه، بعدش بقیه با تجهیزات کامل صعودشون رو انجام میدن و میان خونه. همین خودش یه ورزش زمستون است که خیلی‌ها به خاطرش کلی حاضرن هزینه کنن، اما ما چون مجانی در اختیارمونه قدرش رو نمی‌دونیم. حالا من در برنامه امروز نخواستم در مورد روش‌های درآمدزایی از این امکانات حرف بزنم، اما شما همین اندازه‌شو بدونین که خیلی‌ها هستن که از همین چیزا دارن پول در میارن. یعنی سراتای کوچه رو با این کله قندی‌ها می‌بندن، بعد هر کی بخواد سر بخوره باید یه مبلغی بابت ورودیه بپردازه. بله.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی.
خب دیگه همه اینا رو گفتم که بدونی تفریحات زمستونه فقط مال اونایی نیست که چوب اسکی و اسنوبورد دارن و اینها، رو باربند میبندن و میندازن تو اتوبان و بعدش هم میرن برای اسکی مسکی داشن. خوشبین و خلاق باشید، اینجوری میتونید بهترین لذت رو از زندگی ببرید. خدا یار و نگهدارت.
خدا نگهدار تمام لحظه های عاشقانه من، خدا به همراه دلیل گریه های کودکانه من، سفر سلامت تو دل بماند امید دیدار، خدا نگهدار.
میگن راه علاج نداره،
قلیون کشیدن که راه انتقال کرونا نیست.
شهر ما 2000 نفر کرونا گرفتن.
خبر داری دستکش کمیاب شده؟
واکسن کرونا اومده، خیالتون راحت باشه.
از فاصله 2 متری هم میگیری.
به شایعات فضای مجازی اعتماد نکنید.
با تغییر سبک زندگی
به پویش کرونا را شکست دهیم بپیوندیم.
اگه میخوای دلت بهاری باشه، خدا رو عاشقونه بندگی کن، خاطره های تلخ و از یاد ببر، همیشه با امید زندگی کن. مهم اینه نگاهتو نو کنی تا لحظه ها تازه باشه همیشه، خدا خودش دست تو رو میگیره، قصه یه فردا رو نخور چی میشه. نمیدونی جهت تو حالی داره، نفس کشیدن تو هوای تازه، کسی موفق میشه تو زندگی بتونه با خوب و بدش بسازه. کلید خوشبختی تو دست اونه که سختی ها رو پشت سر میذاره، همیشه با تصویر خاطراتش تو قاب ذهنمون اثر میذاره، تو قاب ذهنمون اثر میذاره. وقتی بتونی روی پات بمونی، روتونه هرگز نمیشینه یه جا، کاش که نشون بدی تو هم میتونی.
نمیدونی جهت تو حالی داره، نفس کشیدن تو هوای تازه، کسی موفق میشه تو زندگی بتونه با خوب و بدش بسازه. کلید خوشبختی تو دست اونه که سختی ها رو پشت سر میذاره، همیشه با تصویر خاطراتش تو قاب ذهنمون اثر میذاره، تو قاب ذهنمون اثر میذاره. رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، تو این بره حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسیاری رو انجام بدم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روز اصلا قیمت‌ها چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15000 تومان. دیروز رفتم بگیرم 16000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا می‌بینیم بعضی‌ها با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی می‌کنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک‌ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست. تبلیغ در راه خدا. همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه من مالش برکت، من حس کردم.
این اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدارن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران.
دوست داری صاب میوه های عالی،
میگیری
صاب میوه های عالی،
میخوری
صاب میوه های عالی، صاب میوه های عالی،
سالم خوشتم طبیعیس،
انواع آب میوه های آلیس برای خانواده.